لرنودیو تقدیم می کند. تلکو بانک ها که زایده مشارکت و همکاری استراتژیک بین اپراتورهای مخابراتی و شرکت های تلکام با بانک ها و صنایع مالی هستند، پارادایم جدیدی اند در جهت خلق ارزش افزوده برای مشتریان و مشترکان میلیونی این دو صنعت. سلام، من ساغر مشهدی زاده با اپیزود اول از سریال ظهور بانک‌های مخابراتی در خدمت شما هستم. برای اینکه با سریال تلکو بانکینگ بیشتر آشنا بشید، ابتدا باید بگیم که تلکو بانک چیه. تلکو بانک حاصل همکاری و مشارکت بانک‌ها و شرکت‌های مخابراتی برای ارائه محصولات مشترک به مشتریانه. ما تو لرنودیو برای اولین بار سریال صوتی تلکو بانکینگ رو با حمایت همراه اول تهیه کردیم که توسط عصر پرداخت پخش میشه. این سریال شامل 10 اپیزوده که توی هر اپیزود اون یه موضوع و جنبه جدید از تلکو بانکینگ به صورت تخصصی بررسی و ارائه میشه. حامی برنامه ما بزرگترین اپراتور سیار خاورمیانه شرکت همراه اوله. اپراتور اول در پی تحقق رویای دیجیتاله. برای همین با فراهم آوردن زیرساخت‌های ارتباطی فراگیر در سراسر ایران، توسعه فناوری نسل پنجم مخابراتی یا 5G و همچنین بکارگیری نیروهای جوان و متخصص در جهت ایجاد خدمات نوین برای مردم، نقش مهمی در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور ایفا می‌کنه. شرکت ارتباطات سیار ایران توی دهه اخیر علاوه بر ارائه خدمات مخابراتی و ارتباطی، خدمات متنوعی در حوزه پرداخت الکترونیک عرضه کرده و همکاری این اپراتور با ضریب نفوذ بیش از 100% در کشور با بانک‌ها نه تنها میتونه برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور مؤثر باشه، بلکه نوید بخش ارائه خدمات مالی هوشمند در آینده نزدیک برای مشترکان اولین اپراتور همراه کشوره. همراه اول، همراه لحظه‌های دیجیتال. اپیزود اول، تلکام و مشارکت راهبردی با صنعت بانکداری و خدمات مالی. نویسنده این اپیزود اصمحان حکاک. خب اگه بخوایم دو صنعت فناوری محور رو تو ایران و جهان نام ببریم که بیشترین گردش مالی رو داشته باشن، به طور حتمی یکیشون صنعت مخابرات و اون یکی صنعت بانکداری، چیزی که باعث میشه رقابت‌های شدیدی بین بانک‌ها و شرکت‌های تلکو شکل بگیره. چندین میلیون مشتری مشترکه. چطور این همه مشتری مشترک به وجود اومد؟ از زمانی که اپراتورهای موبایل به صنعت پرداخت ورود کردن و بانک‌ها هم MVNO ها رو راه اندازی کردن و سعی کردن زنجیره ارزششون رو تکمیل بکنن. این رقابت نفسگیر و تنگاتنگ اپراتورها و بانک‌ها تو حوزه‌های مثل کیف پول الکترونیک اونقدر بالا گرفت که حتی تو سطح وزارتخونه، هیئت دولت و بانک مرکزی هم دیده می‌شد. تو دنیا اما سابقه مشارکت و همکاری‌های راهبردی بین این دو صنعت به خوبی وجود داره و اپراتورهای موبایل با همکاری با بانک‌ها تونستن خدمات ترکیبی و متنوعی ارائه بکنن. این همکاری‌ها مفهوم جدیدی به نام تلکو بانک رو به وجود آورد که به یه پارادایم جدید اشاره داره که حاصل مشارکت راهبردی تلکوها با ارائه دهنده خدمات مالیه. تو سریال ظهور بانک‌های مخابراتی، ابعاد مختلف و زمینه‌های ظهور این پارادایم جدید رو بررسی می‌کنیم و بعد هم با یه نگاه جامع به تاریخچه رقابت‌ها و همکاری‌های بین اپراتورها و بانک‌ها تو کشور خودمون، یه تصویر از نمونه‌های موفق جهانی و به طور کلی آینده این پارادایم تو ایران عرضه می‌کنیم. با لرنودیو تو این سریال جذاب همراه باشید. سوال بزرگی که وجود داره اینه که واقعاً چشم‌انداز تحولات پیش روی نظام بانکی دنیا و ایران چیه؟ اصلاً اگه چطور باشه مطلوبه؟ وقتی به تحولات و پیشران‌ها فکر می‌کنیم، تو بیشتر موارد عدم قطعیت دیده میشه. هم عدم قطعیت بنیادی و هم عدم قطعیت ساختاری. واقعیت اینه که ما داریم تو جهانی زندگی می‌کنیم که تو بسیاری از صنایع یه روند رو به رشد از نوسان و عدم قطعیت و پیچیدگی تو کسب و کار داره بازارا رو آشفته می‌کنه و ماهیت رقابت رو تغییر میده. واضحه که همه ما باید آماده یه جامعه مجازی و به هم پیوسته دیجیتالی باشیم. سفر صنعت تلکام از یک سیم به بی سیم، از 2G به 5G، سیر تحول گوشی‌های هوشمند و فراگیری شبکه‌های اجتماعی بسیار پویا و رادیکالی بوده. حالا باید دید آیا بیگ تک ها و تلکام و نه فینتک ها بزرگترین تهدید کنندگان بانک ها خواهند بود؟ کی فکرشو میکرد که نسل هزاره دیجیتال برای خرید کالا و خدماتشون بیشتر از کارتهای اعتباری به گوشیهای هوشمندشون اعتماد بکنن؟ جالبه که تو بیشتر موارد اونا حتی حساب بانکی ندارن. آماری که تو وبسایت fintechmagazine.com منتشر شده نشون میده که 70% جمعیت بین 16 تا 24 سال اروپا به طور منظم خرید آنلاین میکنن. افراد زیر 18 سال درسته که حساب بانکی ندارن، با این حال 88%شون تلفن هوشمند دارن. کریس اسکینر یه متفکر حوزه مالی و آینده بانکداریه و از رهبران تحول دیجیتال و کتاب معروف بانک دیجیتال رو تو سال 2014 تألیف کرده. اسکینر تو وبلاگ خودش با عنوان آیا بانک‌ها و شرکت‌های تلکامی قراره یکی بشن؟ میگه که 20 سال پیش فکر می‌کردم که بانک‌ها و شرکت‌های تلکام بالاخره با هم ادغام میشن. الان 20 سال از پیش‌بینی من میگذره ولی این اتفاق نیفتاد. آیا این اتفاق میفته؟ اسکینر میگه ستون فقرات بانکداری امروز شبکه است. یه نقطه اشتراکی بین بانک‌ها و تلکام وجود داره که شرکت‌های فناوری محور ندارنش و اون مراجعات مکرر و 24/7 مشتریه. تلکام میدونه که مشتریش در طول شبانه روز کجاست و حتی تا حدودی میدونه که چیکار میکنه. حالا این حد از نزدیکی وقتی با تحلیل سبک و رفتار مالی و سطح ریسک پذیری مشتری‌ها که داده‌های بانکی هستن تلفیق بشه، یه سری خدمات کنشگرا و شخصی رو به وجود میاره. کریس معتقده پیشبینیش به مرور زمان تحقق پیدا می‌کنه و مشارکت بانک‌ها و شرکت‌های تلکام باعث تولید سرویس‌های نوآورانه و کارآمد میشه. اینترنت اشیا. سری هم به دنیای اینترنت اشیا بزنیم. تازه ترین آمار و گزارش‌های منتشر شده از سوی مؤسسه تحقیقاتی IDC نشون میده که میزان سرمایه گذاری برای توسعه سرویس‌های مبتنی بر پلتفرم اینترنت اشیا یا IoT و زیرساخت‌های لازم برای اون تا سال 2022 میلادی از مرز 1 تریلیون دلار هم عبور می‌کنه و بیش از 30 میلیارد دستگاه به شبکه اینترنت اشیا اضافه میشن. معنیش اینه که اینترنت اشیا به سرعت داره وارد زندگی روزمره شهروندا میشه و قرار تبدیل بشه به یه بخش جدایی ناپذیر از زیرساخت‌های اینترنتی کشورهای جهان. یادمون باشه تو آینده نچندان دور بیشتر از 50 میلیارد دستگاه خواهیم داشت که برای حداقل 7 میلیارد نفر روی کره زمین تراکنش‌های 24/7 انجام میدن. اگه این دستگاه‌ها رو اینترنت کار کنن و از طریق شعب بانک خدماتشون رو ارائه بدن، چطور و با چه بستری میتونن از طرف ما کالاهای مورد نیازمون رو سفارش بدن؟ حالا بیاین از یه منظر دیگه به ماجرا نگاه کنیم. از منظر کلید ورود بانک‌ها به دنیای خلق تجربه کاملاً دیجیتالی، یک پارچه، مطلوب و امن برای مشتری، یعنی موضوع مهم هویت دیجیتال. تو آوریل سال 2020 تیم هویت دیجیتال GSMA یک گزارش رو منتشر کرد تحت عنوان برنامه هویت دیجیتال GSMA بینش‌ها و دستاوردها از سال 2016 تا 2020. تو این گزارش اومدن نقش پلتفرم‌های موبایل، سیاست‌های مناسب و مدل‌های کسب و کاری رو تو تقویت اکوسیستم هویت دیجیتالی بررسی کردن. مأموریت برنامه هویت دیجیتال GSMA این بوده که از موبایل به عنوان توانمندساز هویت دیجیتال و خدماتی استفاده کنن که در واقع ارزش اجتماعی و تجاری رو تو بازارهای در حال توسعه فراهم می‌کنه. کلید رشد اقتصادی، مالی و اجتماعی یه فرد اینه که توانایی اینو داشته باشه که هویت منحصر به فرد خودش رو اثبات کنه. برآورد ورلد بانک نشون میده که 1 میلیارد از مردم جهان شانس شناسایی رسمی و در نتیجه پوشش خدمات مالی و حمایتی رو ندارن. از طرفی تعداد مشترکان موبایل همینطور در حال افزایشه و از مرز 5 میلیارد عبور کرده. این موضوع پتانسیل موبایل رو برای توانمندسازی شهروندان، محافظت از حریم خصوصی و تحریک توسعه اقتصادی و اجتماعی از طریق سیستم‌های هویت دیجیتال فراگیر برجسته می‌کنه. برنامه هویت دیجیتال GSMA تو جستجو، حمایت و افزایش آگاهی از فرصتی که موبایل برای بهبود دسترسی به شناسایی رسمی و خدمات مربوط به هویت میده، نقش اساسی داره. شناسایی رسمی مثل شناسه ملی یا گواهی تولد و خدمات مربوط به هویت مثل دسترسی به کیف پول موبایلی، پرداخت‌های اجتماعی یا خدمات بهداشتی. این برنامه با همکاری اپراتورهای تلکام، دولت‌ها، شرکای بخش خصوصی و سازمان‌های غیر دولتی NGO داره درباره موانعی تحقیق و تجزیه و تحلیل می‌کنه که جمعیت آسیب‌پذیر برای دسترسی یا استفاده از مدارک شناسایی باهاش مواجه می‌شن. واقعیت اینه که تو دهه گذشته حوزه‌های بانکی و تلکام تحولات بسیاری رو پشت سر گذاشتن و همین الان هم هر دو صنعت با چالش‌های متعدد و مشابهی روبرو هستن. چه چالش‌هایی؟ بهبود تجربه مشتری، تحول دیجیتال تو تمامی سطوح کسب و کار، اعم از فرهنگ سازمانی، نوآوری، ساختار و استراتژی، صرفه‌جویی تو هزینه‌ها، کاهش مدت زمان ارائه یک محصول جدید به بازار یا تایم تو مارکت، پلتفرم‌های باز، تحلیل کلان داده، مسائل رگولاتوری و استانداردها، امنیت، بهره‌گیری از آخرین فناوری‌ها مثل هوش مصنوعی، بلاکچین، اینترنت اشیا و رایانش ابری تو سریع‌ترین زمان ممکن، به کارگیری ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی، تمرکز بر اکوسیستم‌ها، ورود بازیگران جدید و متنوعی مثل اپراتورهای OTT یا همون over the top، فینتک‌ها و ایجاد جریان‌های درآمدی با توجه به تغییرات پویا توی زنجیره ارزش. درسته که سابقه طولانی همکاری بین بانک‌ها و شرکت‌های مخابراتی وجود داره، اما الان دیگه بازار جهانی برای رسیدن به اتحادهای مهم استراتژیک به بلوغ رسیده و لازمه که همکاری جایگزین رقابت‌ها بشه. تو سطح بین‌المللی علائم واضحی وجود داره که این روند رو تایید می‌کنه، مثل مشارکت رهبران بازار تلکام تو فعالیت‌های بانکی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و معرفی سبد محصولات جامع به جای تمرکز تو حوزه پرداخت. با ادامه ظهور جوامع بدون پول نقد و تکامل رمزارزها، این رابطه همزیستی اجتناب ناپذیر به نظر میرسه. امروز تعداد بیشتری از صنایع اومدن همراستایی‌های جدیدتر، گسترده‌تر و پویاتری ایجاد کردن تحت عنوان اکوسیستم دیجیتال. تو دنیای اکوسیستم‌های دیجیتال مدل اصلی کسب و کار کاملاً مشتری محوره و مشتری‌ها میتونن با استفاده از گستره وسیعی از محصولات و خدمات از طریق یه درگاه دسترسی واحد و بدون ترک اکوسیستم دیجیتال تجربه مناسب و خوشایندی به دست بیارن. اکوسیستم‌های دیجیتال از بازیگران متنوعی تشکیل شدن که راهکارهای دیجیتال چندبعدی رو ارائه می‌کنن، به گونه‌ای که چندین صنعت رو در بر بگیرن و از طریق کانال‌های دیجیتال قابل دسترسی باشن. مشارکت تو اکوسیستم‌های دیجیتال به یه مجموعه جدیدی از مهارت‌ها و قابلیت‌های مدیریتی نیاز داره. اینکه سازمان‌ها با چه سرعتی میتونن این مهارت‌ها و قابلیت‌ها رو تو خودشون توسعه بدن، تعیین می‌کنه که میزان موفقیتشون تو اقتصاد اکوسیستمی چقدر خواهد بود. ظهور اکوسیستم‌ها تغییراتی رو تو دورنمای بازار ایجاد کرده. از لحاظ تشکیل ائتلاف‌های غیر منتظره بین سازمان‌ها، کمرنگ شدن مرزهای بین بخش‌های مختلف صنایع و چگونگی مدیریت ارتباطات در داخل این اکوسیستم‌ها توسط رهبران کسب و کارها. تو اکوسیستم‌های دیجیتال، سازمان‌ها می‌تونن تو ائتلاف‌های مشارکتی با هم همکاری کنن. تو این مسیر ترقی، فناوری یه فاکتور حیاتیه. تأثیرش درست به اندازه تأثیر یه موتور بخار برای یه کشتی بادبانیه. تو عصر دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم که ناگزیری مرز کسب و کارها رو باز تعریف کنیم، بازیگرای این ارتباط میتونن اهداف متفاوتی داشته باشن. مثلا تو مبحث ما، در حالی که تلکوها به طور سنتی میانگین درآمد به ازای هر کاربر و طول عمر رو به عنوان معیارهای موفقیتشون در نظر میگیرن، بانک‌ها بیشتر روی حجم تراکنش‌ها و رسوب حساب تمرکز میکنن. اما با بلوغ بیشتر فضای کسب و کار، شرکت‌های تلکام دیگه به دنبال فراهم کردن خدمات میکروپسنداز و میکرووام برای پایگاه مشتریان بانکداری موبایلشون خواهند بود که این خدمات به طور مستقیم با کسب و کارهای سنتی خدمات مالی رقابت می‌کنن. مکانیزم‌های تلکو میتونن مسائلی رو حل کنن که بانک‌ها به طور سنتی قادر به حل اونها نبودن. سیستم‌های اطلاعاتی تلکو علاوه بر این که واسه کار کردن تو سطح میکرو تراکنش طراحی شدن که اونا رو واسه مشتریایی که قدرت خرید محدود دارن مناسب تر می‌کنه، به راحتی میتونن تو تمام مکان‌های جغرافیایی هم از طریق شبکه‌ها مورد استفاده قرار بگیرن، حتی اگه یه شعبه فیزیکی هم وجود نداشته باشه. اگه اون طرف سمت بانک ها سامانه بانکداری متمرکز یا کور بانکینگ وجود داره که داره فعالیت های اصلی بانکی رو مدیریت میکنه، این طرف سمت اپراتورهای مخابراتی هم سامانه پشتیبان کسب و کار یا BSS و سامانه پشتیبان عملیات یا OSS وجود داره. به این ترتیب میتونیم اعتبار سنجی مشتری و ریسک اعتباریشو بهتر اندازه بگیریم. در واقع بانکی ها هم توان و قدرت اعتبار سنجی بالاتری به دست میارن و هم امکان دسترسی به وثایق دیجیتال رو پیدا میکنن. شواهدی تو بازار ایران وجود داره که نشون میده سه صنعت بانکی، تلکام و رسانه تمایل دارن با هم همکاری داشته باشن، اما با یه سری مشکلاتی مواجه هستن که عموماً از جنس رگولاتوریه. مثلا یه نمونه بارزش تو تلویزیون تعاملی IPTV بود. اونجا دیدیم که اپراتورهای مخابراتی به این حوزه ورود کردن و بانک‌ها هم روی خوش نشون دادن و در قالب سرویس‌های تیوی برندینگ به این سمت رفتن که امکان پرداخت‌های تلویزیونی رو فراهم کنن. به نظر میرسه اپراتورهای بانکی تو ارائه خدمات بانکی به اجرا نزدیک‌ترن. همین که اپراتورهای بانکی دارن روی فینتک ها سرمایه گذاری میکنن یکی از نشونه های این موضوعه. پس موضوع اینه که تو این دوران سخت تحریم ما به منابع همدیگه احتیاج داریم تا ازشون استفاده کنیم و به درآمدهای جدید برسیم. یادمون باشه با توجه به اثرات گسترده بحران کرونا، ایجاد DNA جدید و تجزیه و تحلیل دیجیتال نیاز به نقش‌ها و مجموعه مهارت‌هایی داره. این به معنای جذب و حفظ استعدادهای برتره تا بتونیم طیف گسترده‌ای از موقعیت‌ها و توانایی‌ها رو تو تجارت، مدیریت، علوم داده، مهندسی و فناوری اطلاعات ایجاد کنیم. برای استفاده از فرصت‌هایی که توسط اقتصاد دیجیتال، اقتصاد اکوسیستمی و تحول دیجیتال ارائه میشه، باید یه سری مزایا برای شرکت‌های صنعت تلکام و صنعت بانکداری خلق بشه که به رفع چالش‌های اساسی امروز این دوتا صنعت کمک کنه. اول اینکه تحول باید به طور قابل توجهی باعث بهبود تجربه مشتری B2B و B2C بشه. بانک‌های سنتی با رابط کاربری ضعیف و قدیمی جذابیت به خصوصی بین نسل هزاره دیجیتال ندارن. معنی ارائه خدمات تعاملی اینه که ما به مخاطب نگیم که این گزینه ها رو داریم، بلکه مخاطب به ما بگه من این گزینه ها رو میخوام. وقتی با این لنز به قضیه نگاه کنیم، پارادایم عوض میشه. دوم، تحول باید به طور معنیداری فرایند و کارایی رو ساده کنه و چابکی رو افزایش بده و باعث گسترش شمول مالی، یعنی دسترسی افراد محروم، تنگ دست و ناتوان جامعه به دریافت خدمات بشه. سوم، باید این امکان رو به صنعت خدمات مالی و تلکام بده تا هم از خدمات سنتی و هم از خدمات دیجیتالی جدید حد اکثر درآمد رو کسب بکنن. درسته که بحران کووید 19 درآمد اپراتورها رو تو اکثر بخش‌ها کاهش داده، ولی خب نقش اجتماعی و اهمیت تلکام رو افزایش داده و اونو تبدیل کرده به یه دارایی ملی. موفقیت تلکو تو این شرایط جدید خیلی زیاد بستگی داره به ایجاد تاب‌آوری شبکه و تقویت درگیری با مشتری، به خصوص از طریق تعامل پذیری با بازیگر OTT. وقتی سیر تکامل پلتفرم‌های پرداخت مبتنی بر تلفن همراه بین‌المللی مثل اپل پی، گوگل پی و غیره و داخلی مثل تاپ، مثل آپ، دیجی پی و امثال اون رو بررسی کنیم و همینطور تغییرات سلیقه مصرف کننده رو، میبینیم که به زودی همجوشی این دو صنعت باعث میشه یه اکوسیستم فینتکی مهم تو سالهای پیش رو به وجود بیاد. به طور حتم نئوبانک‌های مخابراتی برای ارائه خدمات دیجیتالی مرسوم حتی سپرده و وام با یه نبرد دشوار روبرو هستن. یه چالش کلیدی که چطور مشتریای خدمات مالی رو متقاعد کنن تا وجوه خودشونو از بانک جابجا کنن و نئوبانک مخابراتی رو انتخاب کنن. ما تو این سریال صوتی در قالب 9 اپیزود بعدی به داستان ظهور بانک‌های مخابراتی یا تلکو بانک‌ها تو ایران و جهان به طور مفصل می‌پردازیم. اپیزود دوم در مورد تاریخچه ظهور بانک‌های مخابراتی در جهانه. اتحاد راهبردی و ایجاد ارزش افزوده برای بانک‌ها و تلکوها از نقطه نظر صنعت بانکداری و صنعت تلکام هم محور بحث ما تو اپیزودهای سوم و چهارمه. بعد از اون تو اپیزود پنجم به ریسک‌های همگرایی تو صنعت بانکی و تلکام از جنبه‌های مختلف نگاه می‌کنیم و تو اپیزود ششم مدل‌های سرمایه‌گذاری تلکو بانک‌ها رو شرح می‌دیم. اپیزود هفتم از منظر اقتصادی توسعه مدل‌های جدید تجاری مشترک رو مورد بررسی قرار میده و چالش‌های رگولاتوری و تنظیم مقررات از بُعد حاکمیتی و سیاستی رو تو اپیزود هشتم بررسی می‌کنیم. این سریال صوتی با پرداختن به تاریخچه اتفاقات تلکوها و صنعت بانکداری تو ایران تو اپیزود نهم ادامه پیدا می‌کنه تا مقدمه‌ای باشه بر یافته‌های یه تحقیق با عنوان ورود تلکو بانک‌ها تو اکوسیستم پرداخت ایران. و در پایان این سفر و در اپیزود آخر یعنی دهم، نقش پلتفرم‌های مبتنی بر موبایل در تقویت اکوسیستم هویت دیجیتال در خدمات مالی به عنوان یک مورد کاربردی به تفصیل شرح داده میشه. خب به پایان این اپیزود رسیدیم. 9 اپیزود دیگه از این سریال صوتی باقی مونده که ازتون دعوت میکنم حتما دنبال کنید. پیشنهاد میکنم اپیزود دوم این سریال رو که موضوعش ظهور بانک‌های مخابراتی یا تلکو بانک‌ها در جهان رو از دست ندید. با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو به ما بگید. تا بعد. حامی برنامه ما بزرگترین اپراتور سیار خاورمیانه شرکت همراه اوله. اپراتور اول در پی تحقق رویای دیجیتاله. برای همین با فراهم آوردن زیرساختای ارتباطی فراگیر در سراسر ایران، توسعه فناوری نسل پنجم مخابراتی یا 5G و همچنین بکارگیری نیروهای جوان و متخصص در جهت ایجاد خدمات نوین برای مردم، نقش مهمی در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور ایفا می‌کنه. شرکت ارتباطات سیار ایران توی دهه اخیر علاوه بر ارائه خدمات مخابراتی و ارتباطی، خدمات متنوعی در حوزه پرداخت الکترونیک عرضه کرده و همکاری این اپراتور با ضریب نفوذ بیش از 100% در کشور با بانک‌ها نه تنها میتونه برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور مؤثر باشه، بلکه نویدبخش ارائه خدمات مالی هوشمند در آینده نزدیک برای مشترکان اولین اپراتور همراه کشوره. همراه اول، همراه لحظه‌های دیجیتال. ما امیدواریم تو این سریال صوتی صحبت‌هایی از جنس نیاز بازار داخلی و توسعه پایدار اونا ارائه بدیم تا همه بازیگران و ذینفعان بتونن به ارزش افزوده، منابع درآمدی و بازارهای جدید دست پیدا کنن. ضمن اینکه می‌دونیم حوزه‌های مشترک اپراتورها و بانک‌ها گاهی اونقدر در هم آمیخته است که تو بعضی از خدمات ارائه شده مشترک توسط هر دو حتی تفکیک مشکل فنی ناممکن میشه. بنابراین به راهکارهای همکاری و پیوند بین دو صنعت بانکداری و تلکام به گونه ای فکر میکنیم تا همکاری جایگزین رقابت‌ها بشه و سهمی هر چند کوچک در تحقق ایران دیجیتال ایفا کنیم. تهیه کننده لرنودیو، پخش کننده عصر پرداخت، مدیر اجرایی عبدالله افتاده، دبیر اجرایی هومن رضوی، ویراستار و راوی ساغر مشهدی زاده، تدوینگر پرستو موسوی.